سلام، مهشاد شفیعی هستم با اپیزود 17 از مجموعه پادکست های سنتز با عنوان بحران سردرگمی. با هم بشنویم.
به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مخاطبین محترم و عزیزم که امروز هم در خدمتشون هستم و میخوام راجع به مبحث خیلی مهمی در رابطه با بحران‌های زندگی بشر که توی روان درمانی اگزیستانسیالیسم راجع بهش صحبت کردیم به نام مرگ، آزادی، تنهایی و پوچی صحبت کردیم. امروز میخوام راجع به پنجمی صحبت کنم که بسیار موضوع مهمیه. البته این توی کتاب‌های اگزیستانسیال نیست، این توی هیچ ویسی نیست، توی هیچ منبعی نیست، اینها فقط تجارب شخص بنده توی جلسات مشاوره هست که فکر میکنم در واقع بحران‌هاییه که میشه به بحران‌های وجودی بشر اضافه کرد و واقعا چیزاییه که هر لحظه بشر رو درگیر خودش کرده و هر لحظه برای بشر بیقراری و بیتابی به وجود آورده. اون چیزی نیست جز در واقع بحران سردرگمی، بیقراری و کمالگرایی. من این سه تا اسم رو کنار هم دیگه آوردم به این دلیل که انسان ها در محیطی دارن زندگی میکنن که خیلی از اطلاعاتی که نیاز دارن برای اینکه در واقع بتونن بر اساس اونها برنامه ریزی بکنن رو در اختیار ندارن، بنابراین ممکنه که سردرگم باشن. همین موضوع باعث بیقراری اونها میشه و بعد باعث کمالگرایی، یعنی احتمالاً توی بعضی از آدم ها این داستان تبدیل میشه به مسیری برای تلاش بیشتر از حد، جنب و جوش بیشتر از حد و اینکه گاهی اوقات فشارها و آسیب‌هایی که آدم‌ها تجربه می‌کنند و باعث بیماری‌های روانی و روحی در اونها میشه. میخوام راجع به سردرگمی به طور مشخص صحبت کنم. ببینید این سردرگمی که من به عنوان بحران پنجم آوردم ممکنه که توی مرگ هم ما سردرگمی داشته باشیم چون زمان مرگمون مشخص نیست، توی تنهایی هم ما سردرگمی داشته باشیم چون دقیقا ندونیم که کی واقعا بناست به دنیا بیایم و کی بناست تنهایی رو تجربه کنیم، کی بناست یار ما باشه، کی بناست تنهایی های ما رو پر کنه، آیا کسی واقعا اصلا میتونه تنهایی ما رو پر کنه یا این چیزیه که در دسترس هیچ کسی نیست. به طور کلی من اسم این داستان رو گذاشتم سردرگمی که جدایی از مرگ و تنهایی و آزادی که توش مسئولیت هست و دوباره ممکنه ما را سردرگم بکنه و پوچی که میتونه خودش یه منشأی از سردرگمی باشه. توی همه اینها علائم و رگه های سردرگمی رو ما میبینیم، ولی من میخوام به طور مشخص یه فیلد جداگانه برای سردرگمی باز بکنم. میخوام با یه مثال شروع بکنم. یه روز یه خانمی اومد پیش من گفت که آقای دکتر، من دارم تمام تلاشمو میکنم که بهترین تصمیم ها را توی زندگیم بگیرم، کاری بکنم که درست ترین کار باشه، میخوام اتفاق هایی را توی زندگیم رقم بزنم که همش علمی باشه، که همش دونسته باشه، هیچ ریسکی نداشته باشه، میخوام اینقدر خوب عمل بکنم که حتما توش موفق باشم. بعد ازش پرسیدم نتیجه این خوب عمل کردنت و اینکه میخوای بهترین باشی، عالی باشی، بدون هیچ اشتباهی تصمیم بگیری، تا حالا یه زندگیت چی بوده؟ گفت حقیقتاً چیزی که خیلی منو الان اذیت میکنه اینه که با توجه به تمام این فشارهایی که به خودم آوردم شب و کابوس میبینم، استراب خیلی شدید دارم، از دنیا راضی نیستم، احساس میکنم به نیازها و خواسته هام نرسیدم و در واقع حالم خوب نیست. و بهش گفتم پس این فشاری که تو داری به خودت میاری که تصمیم درست بگیری انگار حالتو بدتر کرده، نذاشته مسیر رشدی درستی رو طی بکنی، درسته؟ گفت آره، حالا اومدم پیش شما که این هدف رو شما به من کمک کنید. گفتم دقیقا اون هدفی که تو میخوایی بهش برسی رو بگو تا من روی تخته بنویسم. گفت هدف اینه که شما به من کمک بکنید که من رشد کافی بکنم، دقیقا تصمیمی بگیرم که بدونم آیندهش روشنه، بدونم درست ترین تصمیم رو گرفتم و بدونم که جای خوبی بناست قرار بگیرم. بهش گفتم خیلی خوبه که تو یه چنین هدفی داری، واقعا ممنونم، چون خیلی از آدم ها چنین هدفی رو ندارن، فقط دنبال اینن که توی لحظه زندگی بکنن و اون چیزی که الان دم دستشون رو انجام بدن، ولی تو انگار خیلی میخوای آینده نگر باشی، همه چی رو سر جای خودش بذاری، درست رفتار کنی، علمی رفتار کنی. فقط موضوعی که اینجا وجود داره اینه که توی این مسیر من نمیتونم به تو خیلی کمک بکنم. گفت چرا؟ گفتم ببین، ما وقتی که میخوایم یه برنامه ریزی مفصل برای آینده یه داستان داشته باشیم، نیاز به دیتاهای کافی داریم، نیاز به اطلاعات کافی داریم. گفت خب. گفتم خب، اولین چیزی که ما نیاز داریم اینه که چقدر زمان در اختیار داریم، واقعا چقدر زمان ما در اختیار داریم. آیا ما میدونیم که فردا هستیم، یا اینکه نه 50 سال بعد هستیم، یا اینکه نه 100 سال بعد هستیم، یا اینکه عمر ما 1 سال هست یا 100 ساله؟ خب ما جواب این سوالا رو نداریم. پس اولین آیتمی که بناست ما در اختیار داشته باشیم آیتم زمانه، که چه زمانی رو ما در اختیار داریم نداریم. خب آیتم بعدی پیش بینی وقایع آینده. خب مثلا ما میخوایم الان توی بازار ارز، توی نمیدونم مثلا بورس آمریکا سرمایه گذاری کنیم، آیا مطمئنیم که بورس آمریکا سقوط نمیکنه؟ آیا مطمئنیم که یه جنگی در راه نیست؟ آیا مطمئنیم که یه رئیس جمهوری سخنرانی نمیکنه و ممکنه تبعاتی داشته باشه؟ پس بازم اطمینانی نداریم. خب آیا به لحاظ وضعیت، حالا پس ما دو تا چیز رو تا الان نداریم، زمان و در واقع پیش بینی، عوامل پیش بینی پذیر. عامل سوم، آیا ما قدرتمون رو میتونیم در واقع حدس بزنیم که در آینده چقدره یا الان چقدره؟ در واقع ما وقتی که میخوایم توی یه جاده از یه ماشین، حالا مثلا ماشین سنگین، سبقت بگیریم، باید خیلی عوامل رو در نظر بگیریم. واقعا این عوامل به شدت مهمن و یه راننده حرفه‌ای حتما اینا رو در نظر میگیره. یکی طول ماشینی که ما می‌خوایم ازش سبقت بگیریم، طول اون کامیون. مثلا فرض کنیم ما می‌خوایم از یه کامیون 18 چرخ سبقت بگیریم، اول باید ببینیم که خب اگه ممکنه یه مثلا ماشین کوچولو باشه، سواری باشه، طولش 3 متر 4 متر، با یه سرعت کم و زیاد کردن ممکنه بتونیم ردش کنیم. گاهی اوقات ممکنه اون ماشین 25 متر طولش باشه، بعد حالا ممکنه ما برسیم وسط اون ماشین، ممکنه که طرف مقابل ماشینی که از روبرو داره میاد به ما اصابت کنه، برخورد کنه. پس یک، طول اون ماشین. دو، قدرت ماشین خودمون. یه موقع شما با یه ماشین 1300 سیسی داری سبقت میگیری، ممکنه وسط کار کم بیاره نتونه. یه موقع با یه ماشین 4000 سیسی داری سبقت میگیری، اصلا اوضاع قدرت ماشینت متفاوته. سه، شیب جاده. شیب به سمت بالایه یا به سمت پایینه؟ اگه که قدرت ماشینت متوسط باشه، شیب جاده به سمت بالا باشه، احتمال اینکه شما تو دنده کم کردن نتونی خوب سبقت بگیری خیلی زیاده و ممکنه که تصادف کنی. چهارم، سرعت ماشینی که داره از جلو میاد، یعنی اون سرعت ماشینی که داره از طرف مقابل شما میاد، خیلی مهمه که این سرعت چقدره. حالا اگه طرف داره با 200 تا سرعت میاد، شما نمیتونی سبقت بگیری، ممکنه با 50 تا بیاد بتونی سبقت بگیری. عامل بعدی، سرعت ماشینی که میخوای ازش سبقت بگیری. یه موقع اون ماشین داره 180 تا سرعت میره، خب شما باید سرعت 200-210 تا باشه تا بتونی ازش رد بشی. یه موقع سرعت اون ماشین 50 تا، خیلی راحت میتونی از کنارش رد بشی. و هزاران آیتم دیگه، اینکه شما چقدر راننده ماهری هستی، احتمالاً اون راننده چقدر ماهره، دست اندازای جاده، شیب جاده، دیدی که از جلو داری، دیدی که از پشت داری، و هزاران آیتم دیگه. خب حالا اینو شما تو یه رانندگی در نظر میگیریم که چقدر آیتم میتونه اطراف ما باشه که وقتی میخوایم یه سبقت بگیریم باید بسنجیم و بپاییم. حالا وقتی میخوایم راجع به یه مسئله، یه انتظایی، یه تصمیم توی زندگیمون، یه ازدواج، یه سرمایه گذاری، یه رابطه طولانی مدت، یه مهاجرت و هر چیز دیگه ای فکر کنیم، واقعا بخش اعظمی از این داستان رو اون بیقراری ذهن ما، اون سردرگمی میپوشونه. اینقدر سردرگمیم که خب آقا من هیچ تصویری از الان مثلا از کانادایی که میخوام مهاجرت کنم ندارم، خب چه شکلی میتونم تصویر پیدا کنم؟ خب اون آدمی که اونجا تو کانادا، اون ایرانی، ازش میپرسم آره اونجا چه جوریه اوضاع، با ایرانیا چه جوریه اوضاع، اقتصادش چطوریه، سرماش، گرماش، محیطش، فاصلش، نمیدونم ویزاش، مدل مهاجرتش، همه اینا رو میپرسم. خب حالا اون ایرانی که ازش پرسیدم آیا واقعا ذهن خودش توی این داستان دخیل نبوده؟ ممکنه ذهن خودش هم دخیل بوده، ممکنه که بر اساس رویدادهای ذهنی خودش قضاوت کرده. من یه چند روز پیش یه مراجعه داشتم، یه خانمی اومده بود میگفتش که آره من میخواستم مهاجرت کنم برم مثلا آلمان، یه دوستی دارم آلمان، به من زنگ زده میگه واقعا نیا، به توصیه میکنم نیا، من اینجا دارم با شوهرم زندگی میکنم، اصلا ریختیم به هم، شوهرم اصلا به من حل نمیذاره، بیشعوره و الی آخر. خب حالا آیا مشکل از آلمانه یا مشکل از شوهرشه؟ و واقعا حالا شاید هم مشکل از آلمانه که این شوهره رو این شکلی میکنه، یعنی چه تضمینی وجود داره؟ ممکنه شوهره تو هم بره اونجا این شکلی بشه. پس هزاران آیتمی دوباره توی مهاجرت جلوی چشم بشر میاد که جوابی براش نیست. حالا آیا ما توی این مسیر واقعا موفقیت آمیز پیش میریم؟ دولت آلمان منو میپذیره، اونجا شغل خوب گیرم میاد، بعد اونجا میتونم خودم رو آداپت کنم با اون شرایط؟ آیا امکانات کافی برای رشد وجود داره؟ آیا بحثه نژاد پرستی مطرح نیست؟ و هزاران سوال دیگه. پس ما دائما در سردرگمی به سر میبریم و ذهنی که میخواد سردرگمی رو نپذیره دچار بیقراری میشه و بعد میبینیم که ذهنهای بیقرار بر اساس فشاری که دارن تجربه میکنن مجبورن جبران افراطی کنند، یعنی دائما و دائما و دائما سعی میکنند از سردرگمی فرار کنند، بنابراین سعی میکنند محیط رو کنترل کنند. هر چی محیط رو کنترل بکنند استرس بیشتری تجربه میکنند. چرا؟ چون محیط قابل کنترل نیست، چون محیط چیزی نیست که دست ما باشه، چیزی نیست که ما بتونیم کنترلش کنیم. به راستی انسان توی این دنیا روی چه چیزی مسلطه؟ اگه خوب دقت بکنیم میبینیم انسان نه روی طبیعت مسلطه، نه روی بدنش مسلطه، نه روی افکارش مسلطه، نه روی آینده مسلطه. پس اینکه متاسفانه گاهی اوقات میایم توی این مصاحبه های انگیزشی یا توی این برنامه های تلویزیونی، شوهای انگیزشی که یه سری آدمایی به اسم روانشناسی اجرا میکنن، میگه تو انسانی بر هر چیزی مسلطی، قوی باش، ذهن تو این قدرت رو داره. بله ذهن تو این قدرت رو داره در شرایطی که تو در واقع انرژی خودت رو برای تاثیرگذاری بر محیط واقعی باور داشته باشی. خب بله محیط واقعی میبینی تا اونجا که در دسترست باشه میتونی تغییرات ایجاد کنی و یه زندگی ایدئال بر خودت اجرا کنی، ولی در این حال یه قسمتی از شرایط در دسترس بشر نیست. آقا یه نفر اومده تمام زندگیش رو مدیریت کرده سمت مهاجرت، حالا زد کرونا، الان اون میگه که آقا دولت استرالیا، دولت آلمان، دولت کانادا پرواز رو بسته، دو سال سه سالم هست که این آدم پشت این مرز و منتظره و اصلا داره روانی میشه. اینا کیساییه که ما واقعا داریم میبینیم، یعنی روزانه داره اتفاق میفته، اتفاقایی که پیش بینی نشدن. خب حالا باید چیکار کرد؟ حالا این آدم این که پلن بی نداره، اون واقعیت رو در واقع برای خودش اون شکلی تعریف کرده، از اون طرف سردرگمی ذهنی و واقعی دنیا رو نمیپذیره، بعد بیقرار شده، الان کمالگرا شده، احساس شکست میکنه، چه شکلی میشه به یه آرامش برسه؟ زمانی ما میتونیم به یه آرامش برسیم که یه خلسی، یه جایی برای اتفاقای غیر مترقبه بذاریم. پس کسی که معتقده که من میخوام محیط رو کنترل بکنم، من باید این کار رو انجام بدم، بدون برو برگرد من باید این کار رو انجام بدم و حتما انجامش میدم، تحت هر شرایطی انجامش میدم، احتمال اینکه توی این فرایند با شکستای بزرگی روبرو بشه و بعد اون موقع خود سرزنش گری، آسیبای روانی به خود نمیدونم فشارهای عصبی، افسردگی، اختلالای درون ریز سراغش بیاد خیلی جدیه. چرا؟ چون نپذیرفته که یه قسمتی از جهان هستی در واقع زندگی ماست و ما کل زندگیمون در دسترس ما نیست، یه قسمتیش در دسترس ماست و شاید ما فقط روی چیزی که توی این جهان هستی در واقع توانمندی خیلی خوبی داریم، روی واکنشمون نسبت به افکارمونه، روی برنامه ریزی برای افکارمونه، ولی اینکه بتونیم اینو به اون سمتی که ما میخواییم 100% مدیریتش بکنیم قطعا نیست. بنابراین بحران بعدی بحران بیقراریه. بعد از بحران سردرگمی فرد بیقرار میشه، عصبی میشه، چرا من نمیدونم میخوام چی کار کنم. بعد توی جلسات مشاوره آدمای خیلی زیادی رو من دیدم که میاد میگه که دکتر به من بگو من حالا از اینجا به بعد چی کار کنم. آقا این شوهر من آدم خوبی نیست، با من رابطه خوبی نداره، اصلا منو دوست هم نداره، فقط من نمیدونم اگه من از این طلاق بگیرم بعدش چی میشه. دکتر تو به من بگو که بعدش چی میشه تا من یا طلاق بگیرم یا نگیرم. خب بعد میخواد که از پس اون داستان مطمئن بشه و میخواد بدونه که حتما پس اون داستان اتفاقای بهتری میفته. حالا کی میتونه این تضمین رو بده که همه ی طلاقا بعدش برای آدمو بهتر میشه؟ کی میتونه تضمین بده که حتما این مسیری که تو داری حرکت میکنی مسیر درستیه؟ و اینجا جایی که یه مشاور و یه روانشناس باهوش در واقع مسئولیت انتخاب فردا نمیپذیره. یعنی بهش میگه که من به عنوان یه تسهیلگر کنار تو هم که تو بتونی تصمیم درسته تو بگیری، در واقع من توی فرایند تصمیم گیری تو نیستم، توی فرایند تصمیم سازی تو هم، در واقع ما تسهیل میکنیم که به تو بتونی تصمیم درست تری بگیری، ولی تصمیم تو باید بگیری. بعد میگه که خب از کجا معلوم که درست باشه؟ بعد میگه مثلا درست اون درسته فقط بر اساس از ذهنیت توه، یعنی چیزی توی دنیای واقع وجود نداره. 5% دنیا منفی محض، 5% دنیا مثبت محض. مثلا دروغ گفتن که منفی محض و مثلا خیر رسوندن به دیگران که مثبت محض و همه ادیان، همه افکار، همه رویکردها قبولش دارن. 90% اون تفاوتاییه که بین رویکردهای مختلف وجود داره و ما نمیتونیم بگیم که چون که مثلا فرض کن من تعریفم از موفقیت اینه بنابراین حتما باید به این هدف برسم. بذارید یه مثال جالب براتون بزنم که این موضوع بیشتر جا بیفته. یه مراجعه من داشتم که ایشون شوهرش مبتلا به خودارضایی بود، بعد بارها این شوهرشو برده بود جاهای مختلف، بعد پیش سکس تراپیستای معروف، پیش روان درمانگرای معروف، پیش روان پزشکای معروف، حتی متخصصای اعصاب و روان و مغز و اعصاب و دارو درمانی، همه روشی امتحان کرده بود تا اینکه در واقع به شکست خورده بود که خب الان انگار نمیشه، هر کاری کردم این داره خودارضایی رو میکنه. بعد من پیش من بهش گفتم که چی میخوای از زندگی؟ گفت من میخوام خود ارضایی نکنه. گفتم یه لحظه این هدف رو نگهش دار، بگو خود ارضایی اون چه تأثیر روی تو میذاره. گفت من باورم اینه که وقتی یه مرد خود ارضایی میکنه یه دیگه نمیتونه بزنش برسه. گفتم که این باور توه یا اینکه اصل علمیه ثابت شده؟ گفت که نه، این در واقع من مطمئنم که اینجوریه و به هیچ عنوان کتا نیومد که با پذیرش این داستان به شوهرش کمک کنه که بتونه مسیر سالمتر و در واقع شادابتر یه کنار هم دیگه تجربه کنن. پاوایساد و گفت که نه، باور من اینه که باید حتما یه مرد خودارضایی نکنه، اگر خودارضایی کرد باید ازش جدا شد تحت هر شرایطی، و پاوایساد و جدا شد و الان که مدتی از اون داستان گذشته میبینم که انگار اوضاع بهتر نیست، میاد میگه که من شوهرمو میخوام، انگار احساس تنهایی میکنم. بعد وقتی که یه کوچولو حالا این در واقع آتیشش فروکش کرد، دید که نه، انگار یه باوره که خیلی صفر و صدی عمل کرده، انگار دنیا رو خواسته کنترل کنه، فکر میکرده که همه چیز در کنترل باور خودشه، ولی الان که یه ذره جلوتر رفتید که نه، اگر وزنه پذیرش رو بیشتر از وزنه تغییر قرار میداد، یه کوچولو میپذیرفت که گاهی اوقات درسته یه چیزی تحت در واقع نظر من نیست یا باب میل من نیست، ولی شاید بهتر بود که میپذیرفتم که اینم یه قسمتی از زندگیه و شاید اصلا طبیعی هم هست، شاید باید از کنارش رد شد، شاید باید نادیده گرفت، شاید با نادیده گرفتنش درمان اتفاق بیفته. این که من برم آبروی این آدم رو همه جا ببرم، پیش تمام فامیلا بگم، به نمیدونم دخترم هاش بگم، به مامانش بگم، به مامانم بگم، به خواهرام بگم، به خواهرش بگم، بعد آیا چیزی رو حل کردی یا نه؟ اینجا جاییه که ذهن کمالگرای وسواسی بیقرار شروع میکنه به اینکه نه، تو باید حتما اون اتفاق بیفته، اون چیزی که سردرگمی تو رو خاتمه میده. و وقتی الان جدا شده میبینه که سردرگمی خاتمه پیدا نکرده. میخوام اینو به شما بگم که گاهی اوقات وقتی ما به ذهن بیقرارمون که داره دائما چک میکنه و میخواد مطمئن بشه بهش بگیم که ببین خیلی از اطلاعات دست ما نیست. ما نمیدونیم آینده فردا چه اتفاقی داره میفته. تمرکزمون رو بذاریم روی بدنمون، روی لحظه حال، خودآگاهی کنیم از اینکه الان چه احساسی تو بدن تو داره اتفاق میفته. وظیفه تو به عنوان یه شهروند، به عنوان یه پدر، به عنوان یه مادر، به عنوان یه فرزند، به عنوان یه مادر بزرگ، به عنوان معلم، به عنوان یه روانشناس توی این لحظه چیه؟ وظیفه خودتو به خوبی انجام بده. یه برنامه‌ریزیه مبتنی بر اطلاعات الانت در زمان حال داشته باش. ببینید این چیزیه که من الان به عنوان یه درمانه خیلی مختصر و کوچیک دارم خدمتتون عرض میکنم. تمرکزتو بذار روی آگاهی. وظیفه خودت رو به عنوان یه دانشجو، به عنوان یه دانش آموز، به عنوان یه زن، یه مرد، یه شهروند انجام بده. یه برنامه ریزی بر اساس اطلاعات الانت در زمان حال داشته باش و سعی کن که طبق اون برنامه پیش بری. حالا قطع به یقین توی این مسافتی که تو داری طی میکنی، دارم میگم قطع به یقین یعنی قطعا این اتفاق میفته که برنامه شما تحت تأثیر پازلی که داره جلوتر میره یا شطرنجی که داره جلوتر میره تغییر میکنه. ما داریم یه بازی شطرنج انجام میدیم دیگه، یه مهر ما جابجا میکنیم، یه مهر روزگار. خب حالا زمانی که تو داری اون مهر رو جابجا میکنی، ممکنه روزگار یه مهره ای که تو اصلا فکرش نمیکنی یا جابجا کنه. بنابراین تو نمیتونی پلن داشته باشی که خب من این مهر رو جابجا میکنم، روزگار اون مهر رو جابجا میکنه، بعد من این مهر رو جابجا میکنم و بعد آچمزش میکنم، بعد میبرمش، بعد کیشم آتش میکنم. نه، اینجا باید صبر کنی، تو مهره خودت رو تکون بدی، صبر کنی ببینی مهره روزگار چیه. بنابراین کاری که ما باید بکنیم تمرکز روی وظیفه خودمون در زمان حال و یه برنامه ریزیه با شیب ملایم بر اساس اطلاعات الانمون و بدونیم که این برنامه انعطاف پذیر خواهد بود، یعنی حتما یه جایی برای انعطافش بذاریم. دیدیم وقتی پولا رو دارن میسازن، میان یه فاصله ای بین اون قسمت های پل قرار میدن، این فاصله انعطافه. مال وقتیه که هوا خیلی گرم شد، انبساط اتفاق افتاد، پل نترکه. حالا اگر ما بیایم این پلمون رو بگیم نه، ببین بر اساس درجه حرارت الان که 23 درجه است ما داریم این پل میسازیم، این پل با بتونه خاص ساخته شده، خیلی هم محکمه، هیچ اتفاقی نمیفته. الان اوکیه خب، ولی ممکنه اون موقع که تو گرمای تابستون شد 45 درجه آفتاب که میخوره بتونش بهتره که و دیگه اون پل قابل استفاده نباشه و هر چقدر شما سرمایه گذاری کردی نابود بشه. بنابراین سرمایه گذاری روی اطلاعات زمان حال یه جاهای خلاصی برای نشدش میذاریم. یه مراجعی داشتم میگفت من میخوام مهاجرت کنم فقط به آمریکا ولا غیر. خب و بهش گفتم ببین خیلی خوبه که تو میخوای حالا مثلا به زعم خودش تاپ لول ترین کشور دنیا رو انتخاب کنی برای مهاجرت. خب ولی آقا اگه آمریکا نشد چی؟ میشه مثلا اروپا، میشه کانادا، میشه ترکیه، میشه جای دیگه، میشه پلن بی هم داشته باشیم. گفت ببین آمریکا نشد من خودم رو میکشم، یعنی یا این یا هیچی، همه و هیچ، تفکر غیر منطقیه، همه یا هیچ، 100% باید این کار انجام بشه وگرنه اینا جاییه که در واقع ذهن داره سردرگمی یاره نمیپذیره و میخواد بر اساس اون فراره از سردرگمی تصمیم بشه بگیره. امیدوارم این اطلاعات هرچند ناچیز و محقرانه اون چیزی که من در اختیار داشتم برای شما مثمر ثمر باشه و بتونیم توی نگاه جدیدمون به زندگی یه جای خلاصی، یه جای انعطاف برای تصمیمامون هم بذاریم. به امید دیدار مجدد شما عزیزان به خداوند بزرگ و مهربان میسپارمتون و خدا نگهدار.